أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. خانم ها آیان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 15 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 9 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 6 سپتامبر سال 2022 میلادی است. ۱۴۰۷ سال پیش در روز نهم صفر سال 37 هجری قمری، عمار یاسر، صحابی بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یار نزدیک حضرت علی علیه السلام، در جریان جنگ صفین که بین سپاهیان حضرت علی علیه السلام و نیروهای معاویه رخ داد به شهادت رسید. عمار یاسر 57 سال قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد و یاسر و سمیه پدر و مادرش اولین شهدای اسلام بودند. عمار در برابر آزارهای کفار ثابت قدم بود و بارها در جنگهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار ایشان شرکت کرد و مورد توجه خاص حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. شهادت عمار در جنگ صفین اگرچه بسیار جانگداز بود، اما آنچه شهادت وی را مهمتر می کرد، این پیشگویی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی بود که فرموده بودند ای عمار، پس از من فتنه ای خواهد بود، پس هرگاه چنین شد از علی و گروه او پیروی کن، زیرا حق با علی و علی با حق است. ای عمار، تو به همراه علی با دو گروه خواهی جنگید، بیعت شکنان و ستمگران، و سپس گروه سرکشی تو را خواهد کشت. این حدیث باطل بودن دشمنان حضرت علی علیه السلام را در جنگ به خوبی روشن می کند. صد و بیست و پنج سال پیش در روز نهم صفر سال 1319 هجری قمری امتیاز استخراج نفت ایران به مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی سرمایه‌دار تبعی انگلیس واگذار شد. دارسی ابتدا درباره معادن نفت ایران تحقیقات گسترده‌ای انجام داد و پس از اطمینان از غنی بودن معادن نفتی ایران پیشنهاد استعماری خود را به مظفرالدین شاه قاجار ارائه داد. این شاه بی‌کفایت بدون در نظر گرفتن عواقب دادن این امتیاز و منافع ملت و کشور ایران امتیاز استخراج نفت را به دارسی واگذار کرد. اما حدود 3 دهه پس از انقلاب مشروطیت در ایران قرارداد دارسی به خاطر ناعادلانه بودن آن در سال 1351 هجری قمری لغو شد. پنج و هفت سال پیش در روز ششم سنتیبر سال 1965 میلادی در پی بیش از 1 ماه ناآرامی در مرزهای هند و پاکستان ارتش هند حمله گسترده به پاکستان را آغاز کرد. این دومین جنگ بزرگ دو کشور همسایه بر سر منطقه کشمیر بود. جنگ حدود 3 هفته طول کشید و با وساطت شوروی آتش بس برقرار شد و رهبران هند و پاکستان از 10 ژانویه سال 1966 میلادی در تاشکند پایتخت ازبکستان با میانجیگری نخست وزیر شوروی سابق به مذاکره پرداختند. در پایان گفتگوهای تاشکند اعلامیه منتشر شد که در آن نحوه حل و فصل مناقشه کشمیر و بهبود مناسبات دهلی نو و اسلام آباد بیان شده بود. اگرچه این اعلامیه با استقبال کشورهای مختلف جهان روبرو شد، ولی به اختلاف هند و پاکستان در مورد مالکیت کشمیر پایان نداد. و 48 سال پیش در روز 15 شهریور سال 1353 هجری خورشیدی، آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی از علمای برجسته و مراجع تقلید شیعه دار فانی را وداع گفت. وی در سال 1262 هجری خورشیدی در نزدیکی شهر بسطام در شمال شرقی ایران متولد شد و آموزش دروس دینی را از زادگاه خیش آغاز کرد. آیت الله شاهرودی آنگاه برای تکمیل تحصیلاتش به 2 شهر مقدس مشهد و سپس نجف رهسپار شد و با استفاده از استادان برجسته به مقام والای اجتهاد رسید و پس از فوت استادانش مرجعیت دینی شیعیان را بر عهده گرفت. این عالم فاضل و زاهد علاوه بر تربیت شاگردان برجسته خدمات عام المنفعه متعددی نیز انجام داد. از جمله وی سنت حسنه پیاده روی تا کربلا را پس از چند سال رکود احیا کرد. از آیت الله شاهرودی کتاب‌هایی چون کتاب الحج و کتاب الاجاره باقی مانده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 15 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 6 سنتیبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وصف داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصف جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شرکت
در این تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتاری تاجیکستان در هفته که گذشت. با آغاز هفته نو میلادی در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از این سلسله. امید است که مورد استفادهتان قرار بگیرد. یاران همراه، هماکنون توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. آغاز سال نو تحصیلی. هشدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره مشکل ترین و خطربارترین دوره تاریخی در سطح جهان. درخواست مقامات حقوقی تاجیکستان از همتایان روسیهشان درباره بررسی اوضای بازداشت شدگان موقتی تاجیک در منطقه در شهر سن پیتربورگ روسیه. و اعلام برگزاری هفته فرهنگ کاشان ایران در دوشنبه برای اولین بار در تاریخ رابطه های دو کشور. دوستان همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود. و اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. روز یکم سپتامبر در سراسر تاجیکستان عنوان روز دانش و آغاز سال نو تحصیلی تجلیل شد. بدین مناسبت در سراسر تاجیکستان مراسم‌های رسمی و با حضور نمایندگان مقامات و خانواده‌ها و خصوص والدین آنهایی که برای سال اول وارد مکتب می‌شوند برگزار شد. اما در جریان برگزاری این مراسم‌ها ضمن تأکید بر بهبود وضعیت معارف و علم در تاجیکستان از برخی کم و کاستی های نیز صحبت به میان آمد. اما توجه ناظران تحولات جاری تاجیکستان را صحبت های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم روز یکم سپتامبر در دانشگاه طبی این کشور به طور خاص جلب کرد. رئیس جمهور تاجیکستان با یادآوری از جنگ شهروندی تاجیکستان و اینکه مردم دهشت جنگ را فراموش نمی کنند، از اوضای حساس جهان کنونی ابراز نگرانی کرد. و هرچند به هیچ حادثه مشخص اشاره نکرد، اما گفت که مشکل ترین و خطربارترین دوره تاریخی در سطح دنیا فرا رسیده است. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین ابراز نظر نمود که روندی از نو تقسیم کردن جهان به میان آمده است. کشورها مسلح می شوند و جنگ سرد طرف شدت می گیرد. و همچنین تاکید کرد که استقلال برخی از کشورها زیر خطر جدی قرار دارد. رئیس جمهور تاجیکستان در بخشی از صحبتهایش اینگونه ابراز نظر کرد.
چنان که هموطنان عزیز ما مشاهده می کنند، امروز وضع جهان به درجه حساس و مرکب و پیشگویی نشونده گردیده است که استقلال و آزادی، تمامیت ارضی و حتی هستی تاریخی بعضی کشورها و خلق و ملت‌ها را تحت خطر جدی قرار داده است. من باز اشاره میکنم چندین برآمده بعد جنگ دوم جهان چنین وضعیتی مرکب و حساس خطرزا مراتبه اول است. در چنین شرایط نهایت پیچیده و بحرانی و در زمانی که روند از نو تقسیم کردن جهان و ذخیره های طبیعی سیاره، یراق نوشوی باشتاب و مرحله دوباره جنگ سرد تارب شدت میگیرد. ما وظیفه داریم که برای حفظ و تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی اش از هر وقت دیگر سعی و تلاش نماید. یگان جای مخفی دیگر نمانده است. اینقدر سرعت کیهانی قطع حالا کشورها دست به یراغناشوی باشتاب دست دارد. تاکید می نمایم که امروزا انسانیت بعدی قریب 80 سال یعنی پس از جنگ دویم جهان در مشکل ترین و خطربارترین دوره تاریخ خود قرار دارد. حاضرین محترم، حکومت مملکت هنوز از آغاز دوران صاحب استقلالی به حل مسئله رشد ساحه معارف و علم، فراهم آوردن شرایط معاصر برای تعلیم و تربیت نسل‌های آینده ساز وطن و آماده نمودن کادرها برای اقتصاد ملی تا امروز بسیار اقدامات سازنده و با آینده نگرانیده شده را عملی گردانید.
برنامه تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. اخیراً در شبکه‌های مجازی شکایتی برخی از شهروندان بازداشت‌شده تاجیکستان در قلمرو روسیه منتشر شد که در آن از وضع ناگوار بازداشتگاه موقتی کراسنای سل شهر سن پیتربورگ فدراسیون روسیه انتقادهای صورت گرفته بود.
همین جا وعده مدت 35-40 روز 22 روز محکم شدگیم ای سبب رگیستراسیون ایجا یگان آدم کشم نیست، یگان چی هم نیست. ای حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنیم که همی بداد ما برسه، التماس بداد ما برسه. یک برادر دیگه همچون پدر ایده ایجا 55-60 ساله شدگی هیچ که بداد ما نمیرسه، خورد خوراک مون بزه. یک برادر دیگه همیجا کسل شدگی ششوش کسل شدگی اینا میگیریم برایمش توالت با دستا میگیریم میوریمش دروش یک حسابی خدمون خریدگیم هیچ که بداد نمیرسه. همین ویدیو را اگر حکومت جمهوری تاجیکستان تماشا کرده سا باشی ای پاسوس تاجیکستان یگان گپ خبر نیست، التماس برسونه این پاسوس تاجیکستان که همین ما بچهای غریب در همینجا موندگی مدت 35-40 روز شید خورد خوراکمون بزب اینا نخواه میرد خیلی قیدگه گفزم علام میکنه این اوقات این احالمون خیلی تیموس یک بوری دیگه حکومت جمهوری تاجیکستان که همی بداد ما برسه تمام هیچ یکان آدم کش نیست یکان کس نیست. ایکم تا هشتم اتاج شهروندان جمهوری تاجیکستان هم زنکای حامیلدار همی روز دیدیم قریب همی علامون کار بگو میشود.
در زمینه بررسی این موضوع امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان به همتای روسی خود مراجعت کرده و خواستار بررسی این موضوع در سطح حکومت روسیه شد. بعد ضمن ارسال نامه به تاتیانا مسکالاکوا وکالتدار حقوق انسان در فدراسیون روسیه از او خواست جهت گذراندن سنجش شرایط بدوباش شهروندان تاجیک در بازداشتگاه یاد شده چاره اندیشی کنند. در مراجعت شهروندان تاجیک بازداشت شده در قلمرو روسیه ذکر شده است که در بازداشتگاه موقتی تقریبا 50 نفر به سر میبرند که میان آنها کلانسالان و بیماران نیز وجود دارند. آنها گفتند که سبب بازداشتشان نداشتن ثبت نام یا به قیدگیری در قلمرو روسیه می باشد و اظهار کردند که شرایط خورد و خوراک، جای خواب و دیگر مسائل مربوط اجتماعی برای آنها نامناسب است و در این زمینه به یاری طبی نیز نیازمند هستند که از طرف مقامات محلی درست به راه مانده نشده است. آنها پیرامون این مشکل از حکومت تاجیکستان درخواست کمک کردند. واقعیت امر این است که همه ساله بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان راهی روسیه می شوند تا برای تأمین مایحتاج خانواده هایشان به کار و فعالیت در قلمرو این کشور بپردازند. اما حضور مهاجرین کاری تاجیک در روسیه در کنار حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی آنها، مسائل و نابسامانی‌های را نیز به همراه دارد که از جمله آنها برخوردهای مقامات علاهدی قدرتی روسیه با مهاجرین با بهانه‌های مختلف است. همزمان با این، کریمجان یوروف یک تن از مدافعان حقوق مهاجران درباره برخی از مشکلات مهاجرین در قلمرو روسیه چنین اظهار نظر کرد.
وابسته از اون که تعداد مهاجرانی که به روسیه حقوقی علاقه درآمد رو ندارن و یا که به حقوقی روسیه درآمدن اونها منع شده است، از این حساب اگر گیریم تعداد تابوت‌هایی که به تاجیکستان خودی حاضر می‌روند علاقه نسبت به سال گذشته دو برابر زیاد شدند، چون که ما میدانیم سال‌های گذشته در خودی روسیه بیش از 1 میلیون تا 1.5 میلیون نفر حضور داشت، ولی دو سال اخیر این تعداد عموما سال اخیر به خیلی کم شده است و از این نظر اون گفته ها که تو انتقال تابوت ها کم شده است این تماما نادرست می باشد و سبب های عامل های اساسی اون که در روسیه جوانان تاجیک مهاجران تاجیک بیشتر جان می گیرند، یکی از سبب های آنها در سال اخیر این یعنی راه گرفتن از خودکشی است که خیلی که دانیم در ولایت سنت پیتربورگ و شهر سنت پیتربورگ در ولایت لنینگراد قسمی زیادی مهاجران از سبب اون که در تاجیکستان قرض گرفتن و این مبلغ رو برگردانیدن نتوانستن و در روسیه کاری عنیقی درست نیافتن خود رو به دور کشیدن که این یکی از عامل های می باشد که هم از نظر اسلام و هم از دیگر نظر این درست نیست و گفتنی هستم که قسمی زیادی شهروندان مجبور شدن که از سودا به خودی ساختمان گذارن و در کارهای ساختمان اونقدر پیشرو هم نبودن و مجبور هستن که به هر کار دست زدن و قسم زیادی اونها علاقه در این ساختمان ها متاسفانه از بلندی غلطیده جان به جبر میسپرن و به هر حال گفتنی هستم که اون معلوماتی که از تاجیکستان حاضر دادن این معلومات ناپورا میباشد، چون که بسیاری مهاجران و حکومت و اعضایان حکومت و آنهایی که در از طرف حکومت تاجیکستان در روسیه کار میکنن با آنها مراجعت نمیکنن و قسمی را هم در خود روسیه به خود میسپرن
و گفتنی هستم که چنین رفتارها سالهای پیش هم بودن. به خود من یک نفر هم رسمی را فرستاده بود سال گذشته که در یکی از خطسرهای اوتوبوس در ولایت مسکو در آن نب در باره تاجیکان عموما در باره مهاجران نوشته شده بود که اگر که شما دانید که اونها در کجا زندگی میکنند و کار فعالیت میکنند با ما زنگ زنین، ما رفته آنها را از آنجا میرانیم و شهر را تازه میکنیم. و گفتنی هستم که این بعضی حکومتداران بعضی شخصان علاهیده برای منفیت های اصلی خود میخواهند که عموما با هر راه واسطه از مهاجران استفاده کنند، چون که برای گرفتن آوازی بیشتر خیلی که ما میدونیم کارت مهاجران رو بیش از همه بازی میکنند و با مردم چنین یک وعده های میدن که در همه کارها گویا که خود مهاجران گناهکار باشند و چنین وعده ها میدن که ما مهاجران رو از اینجا میرانیم.
گفتنی است موضوع بودوباش مهاجرین کاری تاجیک در قلمرو روسیه یکی از موضوعات همیشه مطرح در دیدار و گفتگوهای مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان با مقامات کشور روسیه است و تازگی نیز اعلان شده است که قرار است به زودی سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان به روسیه سفر کند و با همتای خود مسائل مختلف همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای و بین المللی میان تاجیکستان و روسیه را و بحث و بررسی گذارد که از جمله این مسئله ها وضعیت مهاجرین کاری تاجیک در قلمرو روسیه است. عزیزان همراه، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه ما را تا پایان این گفتار همراهی فرمودید از شما نهایت تقدیر و تشکر را داریم. تا گفتار دیگر در پناه خدای متعال باشید.
خوب نشانونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام فرهیختگان ارجمند، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما سروران گرامی و میهمان خانه های گرم شما هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته بخش اول خاطرات حضور و اقامت در دهکده نوفلو شاتو را برای شما بازگو و خاطر نشان کردیم. بانو قدس در ایام حضور در نوفلو شاتو علاوه بر وجه اخلاقی و صمیمی، شمایی از یک انسان وارسته و بدون کینه برای دیگران تصویر کرد. همچنین رفتار مؤدبانه و همراه با وقار و متانت بانو قدس باعث شد عموم مخاطبین و همسایگان مستقر در دهکده نوفلو شاتو شیفته اخلاق و رفتار وی گردند. ایشان تمام قد جلوی پای میهمان بلند می شد و هنگام خروج تا دم در آنها را مشایعت می کرد و ضمن پذیرایی صمیمانه از مراجعین در کمال احترام و در عین حال هوشیاری به سوالات ایشان پاسخ می داد. در این برنامه قصد داریم از زبان ایشان بخش دیگری از خاطرات اقامت در دهکده نوفلو شاتو را برای شما بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید عزیزان فرهیخته. رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. برای اقامت امام در فرانسه ابتدا آپارتمان سخابی در پاریس در نظر گرفته شده بود و ایشان به هنگام ورود به فرانسه در این آپارتمان اقامت کرد، اما با روانه شدن جمعیت به آن محله و شلوغی زیاد و ناراحتی همسایگان تصمیم به تغییر محل اقامت گرفته شد و امام و همراهان به نوفلو شاتو نقل مکان کردند. علی رغم اینکه در دهکده نوفلو شاتو خانه ویلایی بزرگی در نظر گرفته شده بود، اما خیلی مراجعین به ویژه دانشجویان و خبرنگاران پاسخگوی این جمعیت نبود. به همین دلیل چادری در حیات ویلا برپا شد که برخی از مراجعین و دانشجویان شب را در آنجا سکنا می گزیدند. امام نماز جماعت ظهر و مغرب را در محوطه ویلا اقامه می کرد و پس از نماز به ایراد سخنرانی می پرداخت.
لا إله إلا الله.
در آن زمان نوفل و شاتو به کانون خبرهای داغ جهان تبدیل شده بود و هر روز بر حجم مراجعین افزوده می شد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد برای سهولت کار و راحتی مراجعین تسهیلاتی در نظر گرفته شود. احمد آقا فرزند امام که در این سفر ایشان را همراهی می کرد نقل می کند: مطلع شدیم خوشبختانه خانه همسایه در نوفل و شاتو در حال تخلیه است. بیدرنگ آن را برای اقامت آقا اجاره کردیم. بعضی از کارهای دفتر را در همان آپارتمان پاریس انجام می دادیم و هر کس برای دیدار امام به پاریس می آمد می توانست یکی دو شب در آنجا اقامت کند. یک اتوبوس و سه مینیبوس کرایه‌ای هم مسیر پاریس نوفل و شاتو را طی می کردند. راننده اتوبوس یکی از زندانیان سیاسی رژیم شاه بود و هر سه راننده مینیبوس هم ایرانی بودند. یکی از آنها پزشک جراح و دو نفر دیگر هم دانشجو بودند.
امام به مردم ایران ما می توانیم را تعلیم داد، اما قبل از آنی که ما می توانیم را امام به مردم ایران تلقین کند و تعلیم بدهد، ما می توانیم را در خود او، در وجود خود زنده کرد، اعتقاد خود را به توانایی شخصیتی خود به معنای حقیقی کلمه به مظهر بروز و ظهور رساند. در روز عاشورای سال 42 در عین غربت در میان طلاب و مردم قم در مدرسه فیضیه محمد رضا شاه را که با اتکای آمریکا و قدرت‌های خارجی به طور بی قید و شرطی و بی مهاری بر کشور حکومت می‌کرد، امام او را تهدید کرد. در روز عاشورا امام تهدید کرد که اگر این جور حرکت کنی، این راه رو ادامه بدی، من به مردم ایران خواهم گفت تو را از ایران بیرون کنم. اینو کی میگه؟ یک روحانی ساکن در قم بدون سلاح، بدون تجهیزات، بدون پول، بدون پشتوانه بین المللی، فقط به اتکای ایمان به خدا و اعتماد به نفس که میتواند در این میدان بایستد.
مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. زمستان در نوفل و شاتو برخلاف تهران که ملایم و قابل تحمل بود، بسیار سرد و غیر قابل تحمل بود. به نحوی که قندیل‌های بلند لب بام‌ها آویزان می‌شد و رادیاتورها قدرت گرم کردن اتاق‌ها را نداشتند و اهالی مجبور بودند با لباس گرم و در اتاق به سر ببرند. اما با همه این سردی‌ها و سختی‌ها در محوطه ویلا نماز جماعت تشکیل می‌شد و امام به نماز می‌ایستاد. مدیریت داخلی خانم‌ها با خانم مرثیه دباغ بود که زنی جوان و همه فن حریف بود. او دست تنها همه امور را مدیریت می‌کرد و کارها را به آرامی و به زیبایی پیش می‌برد. او بسته‌های رسیده را به آشپزخانه می‌برد و باز می‌کرد که مبادا در آنها بمبی کار گذاشته باشند و توطئه‌ای در کار باشد. مدیریت بخش مردان هم با آقای مهدی عراقی بود که به قول امام به تنهایی به اندازه 20 نفر بود. او کسی بود که فداکارانه همه کارها را انجام می‌داد و کسی خوابیدنش را ندیده بود. زمانی که یکی از همراهان امام از ایشان پرسیده بود شما کی استراحت می‌کنید؟ پاسخ داده بود سالها در زندان استراحت کرده‌ام و حالا وقت کار. هرچند به گفته همبندی‌هایش در زندان هم نمی‌گذاشت کاری بر زمین بماند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
و اما در مدت کوتاه حضور در نوفل و شاتو بانو قدس از فرصت استفاده کرد و از چند جای دیدنی پاریس هم دیدن کرد، مانند برج ایفل. ایشان در این مدت فرصت یافت چند تن از اقوام خود را که در فرانسه اقامت داشتن نیز ملاقات کند. خرم آن سینه که اسرار خیال تو در اوست، روشن آن دیده که انوار جمال تو در اوست. کعبه و دیر و کلیسا و کنشت هر کجا می نگرم سیت جلال تو در اوست. افسر فاقه و اورنگ قناعت ای دل مده از دست که اجلال و کمال تو در اوست. جهد تا چند کنی در طلب مال و منال، مال بگذار که هر گونه ملال تو در او. عزیزان فرهیخته، شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش همکاری های تاجیکستان و شوئیسریا در زمینه انرژی. گشایش نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی و صنعتی در سغد. امنیت منطقه محور رایزنی وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان. و تیم ملی جودوی ایران به تاجیکستان سفر میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی و مجله خبری این ساعت در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. همکاری های تاجیکستان و شویتسریا در زمینه انرژی افزایش می‌یابد. در دیدار فیضالدین قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان با مارتین سالادین مدیر عامل دفتر همکاری های اقتصادی شویتسریا در خصوص همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف و از جمله انرژی تبادل نظر صورت گرفت. قهارزاده و سالادین در مورد اجرای پروژه های سرمایه گذاری و دیگر موضوعات مهم بحث و گفتگو کردند. در پایان این دیدار وزیر دارایی تاجیکستان و مدیر عامل دفتر همکاری های اقتصادی شویتسریا الحاقی موافقت نامه بین دولت های دو کشور در خصوص ارائه کمک های فنی و مالی به پروژه انرژی خصوصی پامیر سه را امضا کردند. نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی و صنعتی سوق در حال برگزاری است. این نمایشگاه به مناسبت 31 سالگرد استقلال تاجیکستان تا 9 سپتامبر دایر است. در این نمایشگاه شرکت‌های کشاورزی و کشاورزان محصولات از جمله کارتوشکا، پیاز، سبزی، گوشت، برنج، روغن، میوه و شیر را با قیمت ارزان‌تر از بازار به اهالی عرضه می‌کنند. امنیت منطقه و تقویت مشارکت روسیه و تاجیکستان محور مذاکرات روز دوشنبه وزیران امور خارجه دو کشور بود. سراج الدین مهری الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان امروز از روسیه بازدید و با مقامات عالی این کشور دیدار کرد. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، طی دیدار سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه با همتای تاجیک خود در خصوص برنامه دیدارها و مذاکرات مقامات عالی دو کشور تا پایان سال جاری میلادی و جنبه‌های مهم دستور کار دو جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. لاوراو و مهری‌الدین همچنین موضوعات توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، مهاجرتی و آماده‌سازی کادر متخصص را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین در مورد اجرای توافقات حاصل شده بین رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان طی تماس‌های اخیر آنان تبادل نظر کردند. تعطیلی بزرگترین مرکز فروش و توزیع کتاب مذهبی در شهر دوشنبه مدت است. بزرگترین مرکز فروش و پخش کتاب‌های مذهبی در شهر دوشنبه بسته شده است. دعوت میکنم نظر تعدادی از شهروندان شهر دوشنبه را در این باره بشنوید.
صبح دینی حسن امین مدرسه مغازه مسئول مدرسه
از چه کتاب را اونجا میشد یافتن؟
اکو کتاب دینی اصلا قرآن کتاب مسئله کتاب حدیث فیشتر گفته میشد حاضر راستی که نمیدونم
کتاب رو در دولتی کار
باید بزرگ کار رو میره همه هم کتاب رو همچی هستن نبوده همجا میومید میگیرید
اساسا از گجا میدانه که بیم کتاب فروش کتاب های دینی
من همون وقتی همون میدونستم که کار رو میرفته میومدون بودا کبجا در کتاب های دینی اینجا در هستن
پیش مسجد مرکزی چه؟
پیش مسجد هم هستن میومید از سرس کرده میشه
ضرور است مغازه کتاب
های دینیش بودن یا نه؟
چیز
دولت داره؟ اگه اون چیزی نمیفهمید، اگه تا میفهمید خوب نیستید
اگه کتابه دیمه مثال همین ماشید تا کتابه وقت برون هسته بخونید خیلی که ضروری باید نیست داره برای باید
بویا ضرور است که چند مغازه
فروش کتابه دیمی باشد ها که باشده چه کویدهی باشد یک مثال هم همه دولت مثال همین دولتی هم میخوان خیلی کتابه هسته چیزی باید نفروشند نیست زیر نظرات باشه با خوب ایده نیست همه نیست به چی میگیرده نیست چی میگم به جانجال بگیری کندن میگیری اگه اون کچی مورا نیست دخولت نمیگیری
آمادگی تاجیکستان برای فصل سرما کارکنان نیروگاه بایقازی اعلان کردند که به طور جدی برای تولید منظم برق در تیرماه و زمستان 2022-2023 آماده میشوند. تاجیکستان برق را بیشتر از نیروگاه‌های برقی آبی تولید می‌کند و در حال حاضر تأمین کننده اصلی برق کشور نیروگاهی نارک است. در همین ارتباط محمد امین محمد سیدزاده مهندس کلان نیروگاه نارک در تاجیکستان گفت متخصصان این نیروگاه در حال حاضر مشغول تعمیر و نگهداری تجهیزات برای بهره برداری منظم و تأمین برق در فصل زمستان هستند. وی افزود تعمیر دیگ سیستم گرمایش و تأمین آب نگه داشتن دیزل گنراتورها در حالت آماده به کار انجام شده است. او اظهار کرد تاجیکستان 115 میلیون دلار کمک برای بازسازی نیروگاه نارک دریافت کرد. طی هفت ماه امسال 12,527,000 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان تولید شده است که بیش از 93% آن مربوط به نیروگاه های برقی آبی است. در دیدار زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان با محمد سلیمان المشعان معاون توسعه و همکاری های بین المللی وزیر امور خارجه کویت بر ضرورت توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف مورد علاقه تاکید شد. زبیدزاده و سلیمان المشعان در مورد دستور کاری سیومین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی دو کشور که 9 تا 22 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد تبادل نظر کردند. قرار است در حاشیه این کمیسیون همچنین نشست تاجران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و کویت برگزار شود. هیئت کویت همچنین از تعدادی از تأسیسات اقتصادی و صنعتی تاجیکستان نیز بازدید خواهد کرد. شایان ذکر است که روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و کویت در 31 مارس 1995 برقرار شده، در 24 میونی 2013 سفارت تاجیکستان در این کشور به طور رسمی آغاز به فعالیت کرد. میان دو کشور 16 سند همکاری به امضا رسیده است. انفجار تروریستی در نزدیکی سفارت روسیه در کابل و کشته شدن دانشجویان در صف روادید. دست کم 20 نفر از جمله دو کارمند سفارت روسیه در افغانستان بر اثر انفجار تروریستی روز دوشنبه کابل کشته شدند. افغانستان همواره در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی در منطقه‌های مختلف این کشور از جمله کابل، مسجدهای مزار شریف و قندوز و اخیراً هلمند بوده است که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت کابل در افغانستان اعلام کرد نیروهای امنیتی یک عامل انتحاری را نزدیک سفارت روسیه در کابل به قتل رساندند. شاه محمود دبیر دوم سفارت روسیه در کابل و یک کارمند اداره امنیتی سفارت در حمله تروریستی امروز نزدیک این سفارت خانه کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو امیدوار است عاملان حمله تروریستی نزدیک سفارت روسیه در کابل در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی شوند. افزایش خودروهای حمل و نقل عمومی در شهر دوشنبه. تعداد خودروهای حمل و نقل عمومی در دوشنبه 41% افزایش یافت. با گفته مقامات این تصمیم به دلیل افزایش تعداد مسافران گرفته شده است. از اول سپتامبر 195 دستگاه اتوبوس در خطوط حمل و نقل حرکت میکنند که این تعداد پیش از این 120 دستگاه اتوبوس بود. تعداد مینیبوس ها نیز 15% افزایش یافته است. همچنین شهرداری دوشنبه تصمیم گرفت مسیر جدید را به سمت بازار کوشانیان ایجاد کند. گروه های عراقی هر گونه اختلاف سیاسی را کنار گذاشته و یکدیگر را به حفظ آرامش دعوت و خواستار برپای موکب های مشترک برای خدمت به زائران اربعین شدند. در همین ارتباط گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را بشنوید.
به احترام اربعین حسینی، این روزها گروه های عراقی هر گونه اختلاف سیاسی را کنار گذاشته و مناقشه تحولات داخلی را به بعد از راهپیمایی عظیم اربعین موکول کردند.
هنالک هدنه ما بعد از زیارت الاربعینیه.
موکول کردن بررسی تحولات سیاسی به بعد از اربعین حسینی خواسته مشترک همه گروه های عراقی است. عراقی ها علی‌رغم اختلافات داخلی نمیخواهند در روند ارائه خدمات به زوار اربعین مشکلی پیش بیاد.
این اقدام گروه های عراقی با هدف خدمت رسانی همه اقشار این کشور به زوار اتخاذ شد. از فعالیت ستاد اربعین عراق مستقر در مرزهای این کشور با جمهوری اسلامی ایران گرفته تا ارائه خدمات لوجستیک نهادهای مردمی که این روزها سرگرم به پا کردن موکب ها در طول مسیرهای منتهی به کربلا هستند.
هناك مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق.
میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تفاهم نامه همکاری امضا شده. بر اساس این تفاهم نامه قرار شد تمامی موانع پیش روی ورود زوار به عراق برطرف شود. بر همین اساس توافق شد روزانه 100,000 زائر از مرز مهران، 70,000 زائر از مرز شلمچه، 30,000 زائر از مرز چذابه و 12,000 زائر از مرز خسروی وارد عراق شوند و و مرز سومار را نیز برای ورود خودروهای موکب مهیا کردیم.
ما منتظر شماها هستیم، ما همه چیز آماده کردیم، از هیئت‌ها، از مواکب، از ماشین‌ها، از غذا، از همه هر چی دوست داری آماده هست و فقط ما منتظر شماها هستیم.
پای وجود زائر ایرانی مد نظر قرار دهد که در ماه‌های گذشته اختلافات سیاسی میان گروه‌های عراقی بسیار بالا بوده. بر همین اساس توصیه ما با آنها این است که در طول راهپیمایی 40 از هر گونه مناقشه مسائل سیاسی عراق خودداری کنند و شعار همه الحسین و یجمعونا باشد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تعطیلی موقت گذرگاه جرتپه در مرز ازبکستان و تاجیکستان. گذرگاه مرزی جرتپه در ناحیه ارگود ولایت سمرقند در مرز ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 16 سپتامبر برای رفت آمد شهروندان و وسایل حمل و نقل به طور موقت تعطیل خواهد شد. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی کمیته دولتی گمرک ازبکستان، تعمیرات اساسی بناها و آبادانی محوطه باعث تعطیلی موقت این گذرگاه شده است. این محدودیت برای کارمندان خدمات دیپلماتی، سازمانهای بین المللی و اعضای هیئت‌ها، کارمندان سازمانهای خارجی فعال در چارچوب اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، رانندگان حمل و نقل بین المللی، شهروندان ازبکستان و تاجیکستان عظیم کشور خود، شهروندان کشورهای سوم عظیم تاجیکستان اعمال نمی‌شود. زمین لرزه 6.8 ریشتری که روز دوشنبه در جنوب غربی چین به وقوع پیوست، علاوه بر خسارات گسترده در منطقه زلزله زده، جان حداقل 21 نفر را نیز گرفت. منابع خبری چینی صبح روز دوشنبه از وقوع زمین لرزه با بزرگی 6.8 درجه در مقیاس امواج درونی زمین در منطقه جنوب چین خبر دادند. این زمین لرزه حدود ساعت 12:50 دقیقه ظهر و وقت محلی در منطقه خودمختار تیبت در جنوب غربی چین رخ داده است. اسوسییتد پرس در خبر به نقل از رسانه‌های دولتی در چین گزارش داد در ساعات اولیه انتشار خبرها درباره وقوع این زلزله که مناطق از استان سیچوان چین را به لرزه درآورد، رسانه‌ها از جان باختن 7 نفر خبر داده بودند. نمایشگاه تجارت و خدمات پکین با حضور ایران. نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین که از سال 2012 برگزار می شود با عنوان یک ویترین بزرگ نمایش دهنده تلاش های چین برای سیاست گشایش و همکاری جهانی محسوب می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین در این باره را بشنوید.
نمایشگاه بین‌المللی تجارت خدمات چین که از سال 2012 برگزار می شود به عنوان یک ویترین بزرگ نمایش دهنده تلاش های چین برای سیاست گشایش و همکاری جهانی محسوب می شود.
این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی است تا کشورها با اشتراک گذاشتن تولیدات خود صادراتشان را به دیگر کشورها افزایش دهند.
کشورهای ژاپن، استرالیا، سوئیس، کره جنوبی و ایتالیا از جمله کشورهای حاضر در این نمایشگاه هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این نمایشگاه برخی محصولات و دستاوردهای خود را در قالب پاویون ملی ایران به جهانیان معرفی می‌نماید.
نمایشگاهی که در چین برگزار میشه به دلیل حجم روابط خارجی که چین با کشورهای دیگه جهان داره داره اهمیت بسیار زیادی و کشورهای بسیار زیادی در این نمایشگاه شرکت میکنن. خوشبختانه خب ما هم در این نمایشگاه حضور فعالی داریم و خدمات تجارت میتواند کمک بسیار زیادی رو در زمینه روابط تجاری دو کشور داشته باشه.
در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه خدمات پکن تلاش شده از قسمت‌های مختلف اقتصادی ایران شامل کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدمات، شرکت‌های بزرگ و فاخر ایرانی حضور پیدا کنند و من امیدوارم که دستاوردهای ملموس و قابل ملاحظه‌ای برای این شرکت‌ها و برای کشور عزیزمون رقم بخوره.
این گونه نمایشگاه‌ها می‌تواند به توسعه مناسبات اقتصادی کشورها شتاب بیشتری بخشد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه کالا و خدمات پکن.
کمک مالی شهرداری دوشنبه به مناسبت سالروز استقلال تاجیکستان. در آستانه فرارسیدن 31 سالگرد استقلال تاجیکستان، شهرداری دوشنبه به 5000 نفر از ساکنان کمک مالی میکند. قرار است در بخشنامه که رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه امضا کرده است و 5000 نفر از شرکت کنندگان و معلولان جنگ جهانی دوم، معلولان مادرزادی، افرادی که در مراکز بازپروری نگهداری می‌شوند و یتیمان کمک مالی شود. همچنین بر اساس این تصمیم بخشداری‌های پایتخت موظف شدند در آستانه تعطیلات نسبت به کمک‌های مادی به یتیمان و بازماندگان و افراد بی‌سرپرست اقدام کنند. در خبرهای شهرداری از میزان مشخص کمک‌های نقدی و مادی و همچنین کل مبلغی که از بودجه شهر برای این منظور اختصاص داده شده است مطلب ذکر نشده است. جشن‌های سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان هر سال 9 سپتامبر برگزار می‌شود. یسرا سلیمانی از نابغه‌های ریاضی دنیا برای ششمین بار قهرمان مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی 2022 شد. یسرا سلیمانی دختر 15 ساله اهل شهرستان پنوچ استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی 2021 نیز که با حضور 17000 دانش آموز از 3 کشور جهان به صورت آنلاین برگزار شد، در سطح خودش مقام اول را به دست آورده بود. کرونا در ترکیه همچنان قربانی می‌گیرد. در یک هفته گذشته 231 بیمار کرونایی در ترکیه جان خود را از دست داده اند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
دیگر از محدودیت های سخت گذشته و قانون ماسک و واکسن اجباری خبری نیست، اما آمار کروناییان مبتلا به سویه های جهش یافته همچنان افزوده می شود. در هفته ای که گذشت بیش از 80000 شهروند ترکیه به کرونا مبتلا شده و 231 بیمار کرونایی جان باختند.
به نظرم تدابیر کرونایی را باید همچنان جدی بگیریم. شکر خدا کمی شرایط عادی شده، ولی این عادی شدن به منزله پایان کرونا نیست و باید مسئولین مواظب ورود گونه‌های جهش‌یافته دیگری به کشور باشند.
فخرالدین کجا وزیر بهداشت ترکیه که اکنون خود نیست به کرونا مبتلا شده، همواره به هموطنانش توصیه می‌کند هر کسی باید خود مراقب سلامتیش باشد.
امروز دیگر ما نمی‌توانیم محدودیت‌های اجتماعی را مانند 2 گذشته اعمال کنیم. مردم باید خودشان مواظب بوده و در زدن به موقع واکسن و رعایت فاصله اجتماعی سهل‌انگاری نکنند.
همکنون آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در ترکیه در مقایسه با دوره‌های پیشین همراه با مقررات و محدودیت‌های سخت بیشتر افزایشی در نوسان است. از ابتدای همه‌گیری تا کنون حدود 1/5 از جمعیت 85 میلیونی ترکیه به کرونا مبتلا شده و بیش از 100000 بیمار کرونایی با زندگی دنیا وداع کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، در ادامه چند خبر ورزشی را تقدیم حضورتان میکنیم. تیم ملی جودوی ایران به تاجیکستان سفر میکند. فدراسیون جودوی تاجیکستان با ارسال دعوتنامه به تهران تیم ملی جودوی ایران را برای حضور در مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان دعوت کرده است. این رقابت ها طی روزهای 17 تا 20 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون جودوی ایران نیز پس از دریافت دعوتنامه موافقت خود را برای جهت حضور در این رقابت ها اعلان کردند. طبق برنامه ریزی فدراسیون جودوی تاجیکستان، این مسابقات در 5 وزن 66 کیلوگرم، 81 کیلوگرم، 90 کیلوگرم، 100 کیلوگرم و به اضافه 100 کیلوگرم برگزار خواهد شد. ضمن این که در بخش بانوان نیز مسابقات در 2 وزن برگزار خواهد شد که تیم ملی جودوی ایران فقط در بخش مردان و این رقابت ها اعزام خواهد شد. طبق تصمیم فدراسیون جودوی تاجیکستان، و نفرات اول تا سیوم با ترتیب $4,000، $2,000 و $1,000 پرداخت خواهد شد. روزی مدال‌های رنگارنگ کاراتکاران ایران در باکو. ورزشکاران تیم ملی کاراته ایران در سه روز رقابت با برترین های جهان توانستند دو نقره و دو برنز کسب کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
روز مدال‌های رنگارنگ کاراتکاران کشورمان در باکو 2022 جمهوری آذربایجان. ورزشکاران تیم ملی کاراته کشورمان در سه روز رقابت با برترین‌های جهان توانستند دو مدال نقره و دو مدال برنز کسب کنند.
شروع خوبی بود برای شروع مجدد کاراته ایران. من امیدوارم که ما انشالله بتونیم در میدان‌های دیگه با یک روند منطقی و با طی کردن یک فرایند صحیح بتونیم باز به اون روزهای اوج کاراته ایران دست پیدا کنیم.
کاراته کاران کشورمان رقابت‌های امروز را برای کسب 5 مدال شروع کرده بودند.
بهمن عسکری هستم، عضو تیم ملی کاراته. در وزن منفی 75 کیلوگرم تونستم مدال نقره رو کسب کنم. خیلی خیلی متشکرم از تک تک عزیزانی که کنار من بودن، دعام کردن، از مردم عزیز.
سارا بهمنیار هستم، نماینده وزن منفی 50 کیلوگرم کاراته بانوان. تو این دوره مسابقات تونستم بر غلبه از حریفانی از بلغارستان، اسپانیا، اتریش و ترکیه رای فینال مسابقات بشم و توی فینال با حریفی از ونزوئلا که رنکینگ 2 بودن مبارزه کردم.
خانم تراوت خاکسار در منفی 55 و آقای ذبیح‌الله پورشیب هم در منفی 84 توانستند با برتری مقابل حریفان خود مدال برنز این دور از مسابقات را کسب کنند.
امروز تونستم با غلبه بر حریفی از تیم ترکیه که رنگ 7 و کشور اسلامی هم مدال طلا رو گرفته بود، تونستم 2-0 ببرم این بازی رو.
خدا رو شکر کنم که قبل از اینکه برم زیارت آقای امام حسین که قرار شد بعد مسابقات حتما برم، با مدال دارم میرم و ازش خواستم که با اینکه دور بودم، هم زحمت میکشن، همه کاراتگاه دنیا، من به امام حسین شرمندم نکن، من امروز مدال رو بگیرم بیام خدمته.
تیم ملی کاراته کشورمان با 9 ورزشکار در مرحله لیگ برتر باکو حضور داشت. در چهارمین لیگ برتر کاراته 347 ورزشکار از برترین های جهان از بیش از 50 کشور در مجموعه ورزشی حیدر علیف باکو با هم رقابت کردند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان تقدیم حضورتان کردیم. عزیزان همراه، در ادامه با مجله سیاسی در خدمت شما هستیم. تنزل دموکرات آمریکایی عنوان تفسیری است که همکارمون آقای خلیلی آماده کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز شنبه طی سخنان در ایالت پنسیلوانیا جو بایدن رئیس جمهوری کنونی را دشمن ایالات متحده توصیف کرد. ترامپ که برای اولین بار بعد از تفتیش FBI از ویلای او در ایالت فلوریدا در تجمع هوادارانش صحبت میکرد گفت: ما از خود در برابر تلاش های دروغین مخالفان دموکرات خود دفاع خواهیم کرد. ترامپ با بیان اینکه بایدن دشمنی واقعی کشور آمریکا است اظهار داشت. بایدن معتقد است که شعار ما یعنی آمریکا را دوباره عظیم کنیم امنیت کشورمان را تهدید میکند، اما این چپ‌های افراطی هستند که تهدید برای آمریکا محسوب میشوند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در فیلادلفیا با متهم کردن دونالد ترامپ و هوادارانش به افراطی‌گرایی از شهروندان آمریکا خواست که در انتخابات میان دوره‌ای این کشور افراط‌گرایی را جانبداری نکنند. بایدن گفت ترامپ و جمهوری خواهان خطر کنونی آشکار برای دموکرات آمریکا هستند. بایدن با توصیه به پرهیز از خشونت گفت: این دست من و شماست که جلوی حمله به دموکرات آمریکا را بگیریم. من معتقدم که آمریکا در نقطه عطف قرار دارد. بایدن گفت: هواداران آمریکا را دوباره عظیم کنیم وابسته به حزب جمهوری خواه مصمم هستند که کشور را به عقب برگردانند. عقب گرد به آمریکایی ها که در آن نه حق انتخاب وجود دارد، نه حق حریم خصوصی، نه حق پیشگیری از بارداری. جو بایدن همچنین خواستار نجات روح آمریکا شد و از کسانی که به قانون اساسی احترام نمیگذارند و دولت شایسته اعتقاد ندارند و اراده مردم را به رسمیت نمیشناسند انتقاد کرد. به نظر میرسد فضای دو قطبی سیاسی شدید در آمریکا با اظهارات متقابل جو بایدن و دونالد ترامپ علیه یکدیگر و رد و بدل شدن اتهامات بزرگ علیه طرف مقابل التهابی بیشتر پیدا کرده و دو قطبی بی سابقه در جامعه آمریکا شکل گرفته است. نکته جالب این که هم بایدن و هم ترامپ مدعی هواداری از دموکرات آمریکایی بوده و طرف مقابل را در معرض خطر قرار دادن آن متهم میکنند. جدایی از این لفاظی ها اما واقعیت این است که دموکرات در آمریکا در سایه تحولات دو سال اخیر به ویژه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال 2020 و واقعه های پس از آن، یعنی اعلام نتیجه رسمی این انتخابات با پیروزی بایدن، عدم قبول آن از جانب ترامپ و تشویق هوادارانش برای برپایی اعتراضات گسترده که سرانجام منجر به حادثه 6 ژانویه سال 2021 یعنی هجوم طرفداران ترامپ به کنگرس آمریکا شد، به شدت تضعیف شده و در واقع فقط اسم از دموکراسی در بزرگترین کشور سرمایه‌داری جهان باقی مانده است. ضمن اینکه روز به روز بر نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا افزوده می‌شود، نظرسنجی جدیدی از شهروندان آمریکایی نشان می‌دهد 43% آنها فکر می‌کنند محتمل است که در یک دهه آینده جنگ داخلی در این کشور رخ دهد. نکته مهم این که ترامپ به عنوان مهمترین عامل اختلال در نظم سیاسی آمریکا در خلال 1.5 سال اخیر نه فقط از ادعاهای خود دست نکشیده است، بلکه همچنان بر تبل تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 کوبیده و مشروعیت ریاست جمهوری بایدن را زیر سوال می‌برد. ضمن این که او مدعی است که بایدن به عنوان یک دموکرات با ارائه طرح‌های به کنگرس که به ادعای او و برخی جمهوری خواهان الهام گرفته از ایده های چپگرایانه است، آمریکا را در معرض مخاطره قرار داده است. در مقابل بایدن بر این امر تاکید دارد که ترامپ و طرفداران او در قالب جنبش آمریکا را دوباره عظیم کنیم خطر بزرگ برای دموکراسی در آمریکا بوده و خواهان به عقب بردن ایالات متحده هستند. واقعیت هرچی باشد اما این مسئله مسلم است که دموکرات آمریکایی با بحران هویتی به سابقه مواجه شده و هر یک از دو جناح دموکرات و جمهوری خواه خود را طرفدار و حامی آن قلمداد کرده و طرف مقابل را به اندازه خطر برای دموکرات تصویر میکند. این شکاف در سطح ایالت‌های آمریکایی نیز به گونه مشابه وجود داشته و منجر به سیاست‌ها و رویکردهای دوگانه ایالت‌های جمهوری خواه و دموکرات درباره مسائل مختلف از جمله سقط جنین شده است. کریستوفر وارشاو استاد دانشگاه جورج واشنگتن و از نویسندگان کتاب دموکراتی پویا میگوید سیاست‌های ایالتی در آمریکا بیش از هر زمان دیگر متفاوت است و در حالی که ایالت‌ها در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی خود در جهت‌های متضاد حرکت می‌کنند، همه آمریکایی‌ها عمیقاً پیامدهای آن را صرف نظر از جایگاهشان در گروه‌های سیاسی حس خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی توجه شما را بار دیگر به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. افزایش همکاری های تاجیکستان و شوئیسریا در زمینه انرژی، گشایش نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی و صنعتی در سغد، امنیت منطقه محور رایزنی وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان، و تیم ملی جودو ایران به تاجیکستان سفر میکنند. از همراهی شما با این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
که نشانت در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم. بار دیگر خاموشی، چهره خوب از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس ایام شود، قصه تنهای من، قصه رسوای سالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش